کیک ولوت، همنشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
در دور دور پریما هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. اولین قرعه کشی جوایز 70 میلیون تومانی از 14 فروردین. دور دور پریما.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون هم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
مستند ایران.
جهان در سالی که گذشت.
جنجالی ترین خبری که در مرداد 1402 داشتیم حمله مجدد به حرم شاه چراغ علیه السلام بود. یک شنبه 22 مرداد ساعت 7 شب ناگهان خبری منتشر شد که تروریستی وارد حرم شاه چراغ در شیراز شده و به سوی مردم تیراندازی کرده. استاندار فارس:
عرض کنم که متاسفانه حادثه تقریبا حوالی ساعت 7 بعد از ظهر اتفاق افتاده. یک تروریست بوده. این تروریست هم با اسلحه وارد شده و از همون ابتدا دو تا از خدام حرم مطهر رو مجروح کرده و بین 4 تا 6 نفر هم از بین زوار حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی.
همان دقایق اولیه رئیس جمهور دستور شناسایی سریع عوامل حادثه شاه چراغ علیه السلام را صادر کرد و به دنبال آن رئیس کل دادگستری استان فارس از دستگیری 4 فرد مظنون به همکاری در حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام خبر داد. تروریست دستگیر شد و در شهریور ماه اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان دومین حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام با حضور متهمان و اولیای دم شهدای این حادثه برگزار شد. متهم ردیف اول پس از قرار گرفتن در جایگاه متهم با اشاره به اینکه تابعیت تاجیکستانی دارد گفت: از طریق یکی از پیام‌رسان‌های خارجی و در فضای مجازی جذب گروه داعش شدم و پس از مدتی که تحت تأثیر فردی در فضای مجازی با عقاید و ایده‌های این گروه آشنا شدم، به توصیه و با هدایت همان فرد در فضای مجازی به ترکیه سفر کردم و با راهبری فردی به نام زید پس از ورود به ایران و برقراری ارتباط با رابطین در تهران و قاچاقچیان به سراوان و سپس به پاکستان رفتم و پس از عزیمت به افغانستان در محل نامعلومی آموزش‌های نظامی و کار با اسلحه را در افغانستان گذراندم. احتمالاً یادتان هست که آبان 1401 هم تروریست‌ها در حرم شاه چراغ علیه السلام عملیات مشابهی داشتند، اما این حمله در شرایط سیاسی مرداد 1402 به چه معنا بود؟ دکتر خواجه‌پور کارشناس مسائل سیاسی توضیح می‌دهد.
برنامه‌های متعددی در قالب جنگ ترکیبی برای کشور پیشبینی شده. دست به ناامنی خواهند زد. تحریک برخی از جریانات جدایی طلب در منطقه که رژیم صهیونیستی دست مستقیم داره تو مسائل کردستان عراق و از این دست، یا تحریک برخی از جریانات داخلی برای ایجاد ناامنی. در این وسط هم تمام تلاش دشمن این است که بتواند یک اسلحه سبکی رو تو یک مرکز زیارتی ببره و اونجا کشته سازی بکنه که هموطن عزیزمون هم به شهادت رسیدند. اساس کار دشمن امروز بر برهم زدن امنیت جامعه و روان جامعه را تحت تأثیر قرار دادن و به هم ریختن نظم عمومی است. باید بدونیم که پشت پرده همه اینها متوقف کردن روندی است که جمهوری اسلامی ایران امروز در ساختار جدید قدرت جهانی داره بازی میکنه و چشمانداز بسیار روشنی رو برای کشور رقم زده. قطعا اتفاقات پیش رو اولا هوش و بصیرت مردم رو میطلبه و دوم زیرکی و تدبیر مسئولین رو میطلبه تا با اطلاع رسانی به موقع مانع به ثمر نشستن اهداف دشمن در کشور عزیزمون باشه.
در میانه مرداد ماه حضرت آیت الله خامنه ای با فرماندهان نیروی دریایی ارتش و نیروهای ناوگروه 86 و خانواده هایشان دیدار داشتند و در این دیدار فرمودند:
این یک افتخار بزرگی بود که ناوگروه شما ایجاد کردند. یک مجموعه 350 نفری با یک فرمانده مجرب و کاردان بتوانند 65,000 کیلومتر رو طی کنند، یک دور دنیا از مسیر آبی رو بگذرانند. نیروهای دریایی معروف دنیا معدودند کسانی که این کار رو انجام میدن و میتوانند انجام بدن. شما انجام دادید، سه اقیانوس رو در نوردیدید و سرفراز به میهن برگشتید.
ایشان 65,000 کیلومتر دریانوردی در حدود 8 ماه را افتخاری بی سابقه در تاریخ دریانوردی ایران دانستند و گفتند:
شما ثابت کردید که دریاهای آزاد متعلق به هم است. این یکی از نتایج روشن کار شما این نشون دادی که دریای آزاد متعلق به هم است. ما اجازه نمیدیم فلون کشتی ها از فلون تنگه ها عبور کنن غلط زیادی است. چرا؟ مال همه است. باید همه عبور کنن، باید همه بتونن برن و بیان. دریای آزاد مال همه است.
اگر خاطرتان باشد این ناوگروه اواخر اردیبهشت ماه 1402 وارد ایران شد. این ناوگروه توانست برای نخستین بار با حضور مقتدرانه در سه اقیانوس از 7 دریا گذر کند، از 6 تنگه بگذرد و دماغه امیدنیک را به نیکی پشت سر بگذارد. فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره این توان دریایی ایران گفته بود:
برای اولین بار در تاریخ ایران باب کارگیری دانش‌های نوین و حرکت بر لبه دانش و فناوری ضمن تأمین امنیت دریایی با هدف ارسال پیام صلح و دوستی با انجام 213 روز دریانوردی عملیاتی و دریانوردی سبز در پهنه‌های اقیانوس حضور یافته تا اثبات کنند ایران و ایرانی انزوا گریز و تحریم ناپذیر است.
اما شروع پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات در مرداد آغاز شد و از همان موقع فضای کشور به سمت فضای سیاسی انتخابات رفت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی از دوشنبه 16 مرداد تا روز یکشنبه 22 مرداد ماه از ساعت 8 تا 18 فرصت داشتند به مدت 7 روز در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند. محسن اسلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
و نهایتاً برای کسانی که مشمول ماده 29 هستن، پذیرش استعفا از اون پست یا مسئولیت به تعبیری رو خواهند داشت. باقی موارد اطلاعات هویتی است.
در فضای عمومی جامعه هم کم کم صحبت درباره اولویت‌های نامزد خوب برای نمایندگی مجلس بیشتر میشد.
اگه بخواید کسی رو دعوت کنید که کاندید بشه، چه کسی و با چه تخصصی دعوت می‌کنید؟
یکی از تخصصایی که برای اون نماینده باید داشته باشه اینه که تو حوزه اقتصادی تخصص خوبی داشته باشه، یه شخص انقلابی باشه، علاوه بر اینکه تخصص اقتصادی داره.
بحث طولی و منابع توی دانش بنیان است. کسانی باشن در این زمینه اطلاعات کافی، تخصص کافی داشته باشن.
در مرداد ماه راه‌های تجارت ایران به سوی سوریه باز شد و نشست‌های مهمی در این زمینه داشتیم. یک بازار 5 میلیارد دلاری پیش روی ایران قرار داشت و سوریه نیز به دنبال گسترش همکاری با ایران بود. هرچه اوضاع سوریه امن‌تر می‌شد و تروریست‌ها زمین‌گیرتر می‌شدند، روابط ایران و سوریه به سمت اقتصاد پیش می‌رفت. در مرداد ماه وزیر خارجه سوریه به تهران آمد. برنامه‌ریزی کاملاً اقتصادی بود. فیصل مقداد گفت:
من احساس خرسندی می‌کنم از به خاطر وجود یک هیئت بلندپایه سوری در تهران و همچنین رئیس کمیسیون مشترک از جانب سوریه، وزیر اقتصاد و تجارت و همچنین وزیر ارتباطات سوریه و معاون وزیر برق که حضور دارند برای گسترش دادن و عمق بخشیدن به رابطه بین دو کشور.
اما در میانه اردیبهشت بود که رئیس جمهور ایران به دمشق سفر کرده بود و باید نتایج آن عملیاتی می شد. وزیر خارجه ایران هم در این باره گفت:
تشکیل شرکت مشترک بیمه، توافق برای معاملات تجاری با پول ملی دو کشور، آغاز سفر زائران ایرانی به سوریه به شکلی مناسب و با روش و توجیه اقتصادی که هموطنان ما بتوانند با سهولت به این اماکن زیارتی در دمشق و سوریه دسترسی پیدا بکنند.
اما اقتصاد ایران و سوریه در چه حوزه‌هایی می‌توانند با هم همکاری کنند؟ حسن شمشادی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه توضیح می‌دهد.
بخش خصوصی کشورمون بارها و بارها یکی از آسیب‌های و موانع برقراری روابط تجاری اقتصادی مستحکم و افزایش مناسبات تجاری اقتصادی رو نبود بانک مشترک و نبود بیمه برای حمایت و پشتیبانی از صادرات و سرمایه‌گذاری در سوریه اعلام کرده بود. سفری که آقای رئیسی کرد حدود 3 ماه پیش به سوریه مقدمه‌ای شد برای رفع این حداقل 2 مشکل و 2 موضوع و سفر اخیر وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و تجارت و وزیر ارتباطات فناوری سوریه که تقریبا همزمان به ایران آمدن و نشستهایی که داشتن این گام رو اساسی تر کرد و موافقتنامه‌هایی که قبلا امضا شده بود رو حالا بهش حالت اجرایی دادن. بانک مشترکی میان ایران و سوریه تشکیل میشه با 60% سهام ایرانی و 40% سهام سوری. این بسیار کار رو برای انتقال مالی و امور مربوط به تجارت، بازرگانی و سرمایه گذاری میان دو کشور بهبود میبخشه، تسریع میکنه و امنیت بهش میده و به ویژه این که کمک میکنه به تولید کنندگان ما برای صادراتشون و اینکه مطمئن باشن که پولشون چطور از چه طریقی بدون مشکل و با کمترین هزینه برمیگرده و همچنین مباحث سرمایه گذاری رو در سوریه میتونه که رونق بده. از اون طرف بیمه هم که ما مدت‌ها دنبالش بودیم، با شرکت‌های خصوصی هم صحبت می‌کردیم، موانعی داشت، موانع قانونی داشت که در توافقنامه‌ها رفع شده و حالا شاهد شکل‌گیری یک بیمه مشترک هم هستیم.
سیاست خارجی ایران همچنین به افزایش تعامل با عربستان سعودی اندیشید و بر همین اساس سفر وزیر خارجه کشورمان به عربستان در مرداد ماه 1402 اتفاق مهم عرصه دیپلماسی بود. به همین دلیل بسیاری از رسانه‌های منطقه درباره آینده امنیت و پیشرفت در منطقه نوشتند. وبسایت خبری العربی در یادداشتی در 29 مرداد ماه نوشت:
همکاری مجدد کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران و انتقال آن از وضعیت دشمن و وضعیت دوست بالقوه امکان آرامشی را فراهم می‌کند که منجر به کاهش تنش و گرد هم آمدن کشورهای منطقه می‌شود.
اما در این میان تنها کسی که بسیار عصبانی شد رژیم صهیونیستی بود. آنها می‌دانستند که سازش اعراب با اسرائیل هر روز سخت‌تر می‌شود، اما ایران دوباره با همسایگان پیمان دوستی می دهد. اما واقعا چرا صهیونیست ها در آن روزها چندان خوشحال نبودند؟ مصیب نعیمی کارشناس مسائل غرب آسیا توضیح می دهد.
عمدتا رژیم صهیونیستی یک حرکت فرافکنی و اختلاف انگیزی بین کشورهای منطقه رو حالا که در حوزه ما و که در حوزه های دیگه دنبال می کرده همیشه و یکی از کارهای خودش برای برون رفت از بحرانهاش رو ایجاد اختلاف بین کشورها می دونسته و هر زمانی که یک مقدار همگرایی ایجاد بشه خب قطعا احساس میکنه که داره در انزوای بیشتر قرار میگیره. لذا حالا چه در رابطه با روابط ایران با عربستان یا کشورهای عربی ویژه و چه در رابطه هر گونه فعالیت و نقشی که ایران داره در وحدت و انسجام کشورهای اسلامی ایجاد میکنه، فشارهایی از طریق حالا چه آمریکایی ها و چه اونهایی که حامی خودش میدونن دنبال میکرده. در رابطه هم همین وضعیت هست.
پارسال تابستان صحبت از انرژی های نو و تجدید پذیر در کشور زیاد می شود. کشور ما مناطق گرم سیر زیادی دارد و همچنین باد در ایران فراوان است. این یعنی اولویت ما در انرژی باید به این سمت برود. گزارشی در همین باره بشنوید.
مشکلات برق در چند سال گذشته دوباره یادمان انداخته است که می توانیم سراغ انرژی های تجدیدپذیر هم برویم. دولت برای این کار برنامه ایجاد شهرک صنعتی تخصصی خورشیدی را در دستور کار دارد. تا کنون 2 شهرک ایجاد شده، اما امسال قرار است اتفاقات مهم بیفتد. آقای کمالی معاون وزیر نیرو:
امسال برنامه داریم که حداقل در هر استان یک شهرک خورشیدی راه اندازی بشه.
شهرک صنعتی انرژی تجدیدپذیر قطعا مزیت‌های ویژه‌ای دارد. دولت هم یارانه خوبی به آنها می‌دهد. مثلا اینجا در شهرک صنعتی خورشیدی قزوین
موضوع تخصیص زمینش به صورت نقد و اقساط 10 ساله است. خرید برقش هم به صورت تضمینیه. در قالب پنل‌های خورشیدی هم تفاهم‌نامه‌ای رو سه ارگان به انضمام استانداری قزوین امضا کردن که کار برای سرمایه‌گذارا تسهیل بشه.
یا در قم که این شهرک کلنگ زده شده و به سرعت در حال اجرایی شدن است.
کلنگ احداث شهرک تخصصی انرژی خورشیدی و صنایع وابسته در قم به زمین زده شد.
در سطح حدوداً 20 هکتار هست. سرمایه‌گذاری که برای در نظر گرفته شده حدود 2400 میلیارد تومان هست. مستقیما 950 نفر اینجا در این مجموعه مشغول میشن.
بحث انرژی تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی به شدت به بازار متکی است. بنابراین بورس هم به کمک آمده است. تاکنون 5 شرکت انرژی خورشیدی وارد بورس شدند. نقوی مدیر عامل بورس انرژی:
حضور نیروگاه تجدیدپذیر در بورس سبب میشه که قیمتش در یک فاز رقابتی تعیین بشه، شفاف باشه، نماینگر شاخصهایی به سرمایه گذاران باشه در حوزه نیروگاه تجدیدپذیر.
جالبه که شهرداری ها هم در درون شهرها باید به سوی پنل های خورشیدی کوچک بروند تا از همین انرژی محدود برای مدیریت انرژی شهر استفاده شود. مثلا اینجا در شهرداری تهران اتفاقات خوبی افتاده است.
ما در 65 نقطه از شهر تهران نیروگاه‌های تجدیدپذیر با برگرفته از سلول‌های خورشیدی داریم. در واقع نیروگاه‌های خورشیدی ما علاوه بر این که در بوستان‌ها هستند، در ساختمان‌های ما هم هستند. انشاءالله می‌خوایم در سال 1402 به سمتی بریم که از بستر فضاهای بیشتر و حتی حریم و حواشی شهر تهران استفاده کنیم و بتونیم به سمت نیروگاه‌های بزرگ مقیاس پیش بریم.
دولت خرید برق این نیروگاه‌ها را تضمین کرده، آن هم با قیمت خوب. این تشویقی است تا سرمایه‌گذاران مختلف به این طرح جدید اقتصادی روی خوش نشان دهند. آقای کمالی، معاون وزیر نیرو:
سال گذشته خب نرخ گذاری خوبی شد که ما تا سقف 3 مگاوات بتونن صاحبان سرمایه بیان در این شهرک ها و یا شهرک های صنعتی در واقع نیروگاه احداث کنن که خب قیمت مناسبی هم در نظر گرفته شده، حدود 1650 تومان به ازای هر کیلووات ساعت، که نسبت به سال گذشته تقریبا این نرخ حدود 85% افزایش داشت.
امیدواریم این کار تسهیل شود و در گرمای تابستان سالهای آینده بدون آنکه چراغ خانه خاموش شود یا موتور چاه کشاورزی خاموش شود و یا خط تولید یک کارخانه استوب شود، همه از انرژی برق استفاده کنند.
پایان مرداد هر سال هفته صنعت دفاعی کشور است. به همین دلیل در این ماه چندین رونمای دفاعی هم داشتیم. خبرهای حوزه خودکفایی دفاعی ایران همیشه جزء خبرهای خوب بوده است. خبر آینه الحاق سامانه سلاح کروز راهبردی برد بلند دریایی ابو مهدی به نیروی دریایی سپاه و ارتش در مرداد ماه 1402 منتشر شد. وزیر دفاع:
برد 1000 کیلومتری این سامانه هست که محدوده دفاع دریایی ما رو نسبت به گذشته چندین برابر افزایش خواهد داد.
مرداد ماه فضای کشور بسیار سیاسی بود، اما هنوز غرب آسیا در آرامش بود. در دو ماه بعدی تحولات مهمی در منطقه در حال رخ دادن بود. در برنامه فردا از شهریور ماه خواهیم گفت که ایران مرکز خبرهای دنیا شد. دعوت میکنم فردا هم با ما همراه باشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم. اینجاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم ایران وطنم، شورم شررم با عشق تو در من، جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
عاشق و دلبسته این خاک پاکیم، خاکی که خون هزاران شهید رو در آغوش گرفته و بر گوشه ی چادر مادران و خواهران و همسران شهدا نشسته، خاکی که زیر قدم‌های استوار قهرمان‌های این دیار به خودش بالیده و گاهی مهر نمازشون شده و گاهی نشونه ی مردی و مردانگیشون. ما دل در گرو آینده این سرزمین داریم و بیقرار رسیدن روزهای زیباتر و بهتریم. ما ملت ایران هستیم، اهالی این سرزمین آسمانی.
ملت ایران اسلام رو دوست دارن، ملت ایران استقلال رو دوست دارن، عزت ملی رو دوست دارن، ملت ایران از دنبال روی و پیروی قدرت ها بیزارند، ننگشون میکنه که مثل دوران طاغوت آمریکایی ها و دیگر قدرتمندان بخوان فخر بفروشن بر این ملت، امر و نهی کنن. ملت ایران تحمل نمیکنه این چیزا. برای همین هم است که پای جمهوری اسلامی ایستادن، چون جمهوری اسلامی شعار عزت ملی است، استقلال ملی است، پیشرفت ملی است. اینا شعارهای جمهوری اسلامی است. ملت به اینها علاقمنده و این راه راه خداست. اون چی که راه خداست و بندگان خدا در اون راه حرکت میکنن، هیچ قدرتی قادر به عقب نشوندن اون نیست. این مواریث گرانقدر رو به نسل بعد از خودتون منتقل کنید، جوانها احساس کنن وظیفه‌شون مضاعف است نسبت به گذشتگانشون. روز به روز انشاءالله پیشرفت رو بیشتر مشاهده خواهیم کرد.
دوستان عزیزم، ممنونیم که همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران. امیدوارم از هر نقطه ایران عزیزمون که صدای ما رو میشنوین، تنتون سالم، دلتون خوش و لبتون خندون باشه. میخواستم یه پیشنهاد کنم و یک یادآوری، این که در این ایام نوروز غنیمت بدونیم فرصت رو و در کنار دید و بازدیدها و دور همی هایی که داریم و بسیار